الله قرائمون قرائم خوبی هستن.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دستور رئیس جمهور: مقررات تورمزا را اصلاح کنید. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت: معیشت مردم اولویت نخست دولت و مهمتر از همه برنامه‌های جاری کشور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد امکان دریافت دوباره تسهیلات برای کسب و کارها، 3 سال پایداری در کسب و کار و به کارگیری نیروی کار رسمی 2 شرط استفاده دوباره از تسهیلات است. معاون ارزی بانک مرکزی از موافقت بانک‌های روسی برای پذیرش السی یا اعتبار اسنادی بانک‌های ایرانی خبر داد. 2 بانک روسی آمادگی خود را برای پذیرش این اسناد اعلام کردند. و شهادت 35 فلسطینی دیگر در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به نوار غزه. یک نشریه امریکایی از هماهنگی تل‌آویو با واشنگتن برای حمله به غزه پرده برداشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس جمهور از تدوین برخی مقررات تورمزا انتقاد کرد و دستور داد هر طرح یا آیین‌نامه‌ای که به معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمد آسیب بزند مغایر با عدالت و تدبیر است و باید سریعاً اصلاح شود. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت معیشت مردم را اولویت نخست دولت و مهمتر از همه برنامه‌های جاری کشور دانست و گفت تخصیص منابع مالی، تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت باید بر بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه متمرکز باشد. در این نشست وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین همکاری‌های سه‌جانبه ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها در قالب اسنپ‌بک ارائه داد. آقای عراقچی همچنین با اشاره به حمایت 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد از مواضع ایران گفت امروز نوعی دو قطبی در جهان شکل گرفته که در یک سو کشورهای اروپایی و اقلیتی همسو با آنان و در سوی دیگر اکثریتی از کشورها قرار دارند که بر استقلال، چند جانبه گرایی و عدالت بین المللی تاکید دارند. معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان دریافت دوباره تسهیلات برای تولید کنندگان خبر داد. آقای سید مالک حسینی حداقل 3 سال پایداری در کسب و کار و به کارگیری نیروی کار رسمی را 2 شرط استفاده دوباره از تسهیلات اعلام کرد.
تسهیلات کارفرماییمون الان در واقع سقفش 5 میلیارد تومان شده. ما به ازای نیرویی که به کار میگیرن در واقع و مصوبه‌ای که شورای عالی بانک‌ها هم داشته در واقع چون دستگاه‌های مختلف این افراد رو برای تسهیلات معرفی میکنن حداکثر تا 20% اون تسهیلاتی است که اختیارش به عهده دستگاه است. یعنی اگر دستگاه فرض بگیرید 10 همت اختیار توزیع منابع داشته تا 2 همتش رو میتونه تسهیلات دوباره کارفرمایی به کار بگیره. این خیلی کمک میکنه که ما هم بتونیم مشاغل موجود رو تثبیت بکنیم، یعنی کسب و کارهایی که ایجاد شده، هم چون این بنگاه بعد از 3 سال در واقع بازخورداشو داده و امکان این رو که بتونه توسعه بده در واقع با هزینه پایین‌تری از یه بنگاهی که تازه میخواد شروع بکنه این امکان رو براش فراهم بکنیم.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها از سرپرستان خانواری که پیامک ثبت حساب بانکی دریافت کردند خواست با مراجعه به سامانه سیمین یا شعب بانک‌های عامل حساب بانکی خود را ثبت کنند. بنابر اعلام این سازمان، این اقدام در راستای اجرای طرح اصلاح ساختار خانوار و انتقال پایگاه اطلاعاتی خانوار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان ثبت احوال کشور انجام شده است. سازمان هدفمندی یارانه ها تاکید کرده که این پیامک فقط برای خانوارها ارسال شده که سرپرست جدیدی معرفی کردند. حجم معاملات حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران از 2.5 تن فراتر رفت. بنابر اعلام این مرکز، با معامله 21 کیلوگرم شمش طلا در سومین حراج پاییزی مرکز مبادله ایران، حجم کل معاملات شمش این مرکز از ابتدای امسال به 2516 کیلوگرم به ارزش 25 هزار میلیارد تومان رسید. در سومین حراج پاییزی مرکز مبادله ایران که دیروز یک شنبه 27 مهر انجام شد، 21 کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از 309 میلیارد تومان معامله شد. در معاملات دیروز میانگین قیمت 14 میلیارد و 737 میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. این 130مین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران بود. از ابتدای امسال هم 33 جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است. تصمیم جدید برای صادرکنندگان دارای تعهد بیش از 3 میلیون یورو. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلت مصالحه ریالی سالهای 97 تا 1400 که پیشتر 31 شهریور اعلام شده بود تا 30 آذر تمدید شد. همچنین تمام صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات که اقدام به رفع تعهد ارزی خود تا تاریخ 31 شهریور کردند، مشمول بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود. کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات همچنین مقرر کرد اطلاعات صادرکنندگان دارای تعهد منقضی شده بیش از 3 میلیون یورو به دستگاه‌های عضو کارگروه برای تحلیل و بررسی و اعلام نظر ارسال شود. معاون ارزی بانک مرکزی از موافقت بانک‌های روسی برای پذیرش LC یا اعتبار اسنادی بانک‌های ایرانی خبر داد. به گفته آقای گچپس‌زاده، دو بانک روسی آمادگی خود را برای پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های ایرانی اعلام کردند.
ما توی ملی سعی کرده بودیم به واسطه وجود بانک میر بیزینس اقداماتی رو انجام بدیم و همچنین مذاکراتی رو با وتبه داشتیم و احتمالاً یه بانک سومی هم خواهد آمد، ولی این دوتا بانک آماده همکاری در پذیرش LC های بانک‌های ایرانی هستن. یه مقداری میگم سازوکار پیمان پولی ما مشکل داشت که حالا سعی کردیم طی دو سه مرحله حلش بکنیم. به لحاظ منابع و به لحاظ خطوط اعتباری خوشبختانه مقدماتش فراهم شده، امکان استفاده از این بخش در واقع بخش کشاورزی ما به واسطه حالا کالاهای صادراتی روسیه فراهم شده. امیدوارم تو ماه بعد به نظر من شکلای اجرایی تر و بهتری بگیره. حالا در تعامل با بانک ما یه اطلاع رسانی هم خواهیم کرد که بتونید در واقع شما از فرایند LC و یک مکانیزم نرمال بانکی انشالله استفاده بکنید.
LC ابزاری است که بانک‌های یک کشور به وسیله آن پرداخت مالی در معاملات تجاری با کشورهای دیگر را تضمین می‌کند. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند اسفنجی انعقادی با تخلخل میکروسکوپی تولید کنند که می‌تواند تا 60 برابر وزن خود خون را جذب کند. این محصول کاربردی در جراحی‌ها با نصف قیمت نمونه خارجی در اختیار بیمارستان قرار گرفته است.
پژوهش برای ساخت اسفنج بندآورنده خون که از دل فناوری بومی به ثمر رسیده. علیرضا احمدی، کارشناس تحقیق و توسعه:
در هیچ جای دنیا دستورالعمل یا نسخه علمی برای ساخت این وجود نداره.
تنها راه ساخت برای محصولی ایمن آزمون و خطا بود. علیرضا احمدی، کارشناس تحقیق و توسعه:
بالای 2000 محصول تولید کردیم و به جراحان مختلف دادیم.
نتیجه کار محصولی شد برای جراحی‌های دقیق و کم خونتر. علیرضا عطیابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
بر اساس بافت ژلاتینی که داره با جذب تا 60 برابر خودش از خون ایجاد میکنه پروسه فعال کردن فاکتور 8 رو.
علیرضا احمدی، کارشناس تحقیق و توسعه:
ماهی هایی که توی یک جمعی هستن روشون یک تور قرار بگیره. اون ماهی ها رو شما تصور کنید انعقاد و عوامل انعقادی، فاکتورهای انعقادی باشن، محصول ما مثل یک تور روی این هاست، اجازه نمیده اون عوامل انعقادی پخش بشن.
اسفنجی با فناوری میکرو تخلخل که هرچه ساختار آن منطبق تر باشد خون سریع تر جذب میشود. علیرضا عطیابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
گرچه ما زمان انعقاد رو ممکنه تا 1-3 دقیقه بگیم، اما با وجود ژل هموستاتیک ما در کمتر از شاید 30 ثانیه این انعقاد رو داریم.
علیرضا احمدی، کارشناس تحقیق و توسعه:
تستای استحکام، تستای خمش، تستای برش و جذب آب، تست آزادسازی آنتیبیوتیک، اینها همه روش انجام شده.
محصولی تمام بومی. علیرضا عطیابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
دانش فنیش هم در پژوهشگاه پلیمر ایران پیگیری میشه برای کار.
سالانه بیش از 500,000 اسفنج انعقادی وارد کشور میشه، هر کدام با فناوری میکرونی و قیمتی حدود 300,000 تومان. علیرضا عطیابی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
اگر بیام محصول ایرانی رو با اون ارز واقعی مقایسه کنیم میبینیم 50% خرج کرده.
اسفنج انعقادی آماده ورود به همه جراحی ها و حتی در شرایط صحرایی است و در مواقع اضطراری به ویژه در جراحی های گوش و حلق و بینی بیشترین کاربرد را دارد. آلا عطیابی، مدیر محصول و توسعه فناوری:
تا قبل از عید مرحله تجاره سازی و عرضه اولیه محصول رو انجام بدیم و حدوداً فکر بین 50-100 تا مرکز با این عرضه رو انجام بدیم.
گامی تازه در جرایی های ایرانی با هدف تولید برای تأمین نیاز کل کشور. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
فعالیت تاکسی های اینترنتی در حمل و نقل بین شهری قانونمند می شود. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تصویب مصوبه جدید در دولت با هدف قانونمند شدن فعالیت تاکسی های اینترنتی در حوزه حمل و نقل بین شهری مسافر خبر داد. آقای مهدی خضری گفت سکوهای اینترنتی برای دریافت مجوز فعالیت باید الزامات و دستورالعمل‌های تعیین شده وزارت راه و شهرسازی از جمله احراز صلاحیت رانندگان، اطمینان از ایمنی وسیله نقلیه و رعایت سقف ساعات کاری رانندگان در سفرهای بین شهری را رعایت کنند تا شرایط اطمینان بخشی برای هموطنان در استفاده از سرویس‌های مورد اشاره فراهم شود. وی تأکید کرد بر اساس این مصوبه مسئولیت کامل فعالیت حمل و نقلی بر عهده سکوهای اینترنتی بوده و این سکوها موظف خواهند بود در قبال همه سفرها پاسخگوی مراجع قانونی، نهادهای حاکمیتی و مردم باشند. 20 میلیون ملک بدون سند در کشور داریم. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت از ابتدای امسال تا کنون 500,000 سند تکبرگ به صورت غیر حضوری صادر شده است. خانم قویدل به مردم توصیه کرد هر چه سریع‌تر اسناد دفترچه‌ای ملک خود را به تکبرگ تبدیل کنند.
در حال حاضر حدود 7 ماهی که از سال جاری گذشته بیش از 500,000 جلد سند مالکیت را ما به صورت غیر حضوری تبدیل کردیم. یعنی تا مرحله پیش سند در تمام واحدهای ثبتی ما در سراسر کشور این کار انجام شده. خب این که من عرض کردم شایعی در فضای مجازی دیدم که بعضاً این تصور هست که تبدیل این اسناد به این دلیل هست که دولت میخواد مالیات اخذ بکنه. من این نکته رو عرض کردم که همه اطلاعات اسناد مالکیت دفترچه‌ای در سامانه‌های ما موجوده و این که ما بخوایم با تبدیل این اسناد این اطلاعات رو از مردم بگیریم به این صورت نیست، به دلیل مزایایی هست که اسناد مالکیت حدنگار داره. زمانی که یک سند مالکیت حدنگار صادر می شود، نقشه ملک در بانک کاداستر ما تثبیت می شود.
پنجمین دوره جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک با تمرکز بر آثار صوتی مرتبط با دفاع مقدس 12 روزه برگزار می‌شود. معاون صدای رسانه ملی گفت جشنواره پژواک در 3 بخش اصلی ویژه و مستمر برگزار و در بخش اصلی 8 جایزه با عنوان ایران نوآور، ایران مقتدر، ایران همدل، ایران بصیر، ایران مقاوم، ایران سلامت، ایران فرهنگی و ایران رشید به آثار برگزیده اهدا می شود. آقای بخشی‌زاده افسود هدف ما در این جشنواره فراتر از رقابت برنامه هاست و تلاش بر این است رادیو صدای واقعی مردم و روایتگر دغدغه ها و امیدهای آنها و محفلی برای تولید برنامه های متنوع، خلاق و اثرگذار باشد. به گفته او نشان سرداران شهید سلامی، حاجی زاده و رشید به برگزیدگان اهدا خواهد شد و جایزه ایران نوآور با محور دانش بومی و استقلال کشور نشان شهید تهرانی را دریافت می کند. الله 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 عرض احترام و سلام و تحیت و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز که از دقایق پیش شنونده رادیو قرآن صدای اهل ایمان شدید. با افتخار خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 10 با این بخش از برنامه‌های رادیو قرآن.
شنیدید میگن چشم زخم؟
استاد حاج عباس سلیمی.
خب این یعنی چی؟ واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره ما چی کار باید بکنیم؟ در 51 آیه کریمه سوره مبارکه قلم به این نکته اشاره شده، اونجا که قرآن میفرماید و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر. ای پیامبر، کفار وقتی آیات قرآن را شنیدند مجذوب و شگفت زده شدند و چیزی نمانده بود که تو را چشم بزنند. پس کسی نگه که مسئله چشم زخم خرافی این حرفا چیه. بله واقعیت داره بر اساس آیات و روایات. از نظر علمی هم همینجوره ها، بعضی از چشم ها یک اثر منفی مخصوص مرموز دارن، مثل مغناطیس که میتونه برای دیگران مشکل ساز باشه. نباید تعجب کرد. پس چشم زخم عقلا و علما محال نیست، وجود داره. حالا این سوال پیش میاد، برای مقابله با این مسئله چیکار باید کرد؟ برای مقابله با چشم زخم 5 راه قشنگ وجود داره. 1 توکل محض بر خدا، آدم به خدا توکل بکنه. 2 یاری خواستن از خدا، از خدا یاری بخوایم که اگر خدا به ما نعمتی داد خودش ما را حفظ بکنه، یاری بکنه و اونو از چشم بد دیگران و افراد بخیل مسون بداره. 3 پناه بردن به خدا. غیر از دعاهایی که در این رابطه وارد شده و معتبره، اساتید و علما سفارش میکنن به ما که هر روز صبح این معوذتین، 2 سوره زیبای آخر قرآن، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق رو که خدا به پیامبرش تعلیم داده ما بخونیم و به خدا پناه ببریم. 4 صدقه دادن که بسیاری از موارد میتونه این مشکل رو برطرف بکنه. و 5 یک کار عقلایی. اساتید میگن آهسته رفتن. یعنی چی؟ یعنی هر کامیابی و موفقیتی رو نباید فریاد کرد و جار زد.
خب شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار رادیو قرآن، به ساعت 8:18 رسیدیم و طبق روال روزهای پیشین تلاوتی با زمان قابل توجه در این ساعت تقدیمتون میشه. تلاوتی به مدت 35 دقیقه و 40 ثانیه، یکی از زیباترین تلاوتهای استاد مصطفی اسماعیل که بسیار فاخر و شنیدنی است. دعوت میکنم همراه باشید و این تلاوت رو بشنوید. آیت 238 سوره مبارکه بقره تا آیه 252 این سوره مبارکه و سوره های طارق و انشراح، این تلاوت زیبا رو حتما بشنوید. و قبل از اون شرح و توضیح آیه 238 رو از سوره مبارکه بقره رو دعوت میکنم که با بیان شیوای مفسر ارجمند جناب استاد محسن قرائتی شنونده باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
حافظو محافظت کنید بر نمازها، به خصوص نماز وسط که نماز ظهره، و قوموا لله قانتین، برای خدا خاضعانه به پا خیزید. در این که بس صلات الوسطا نماز وسطی کدومه، چند نظریه هست، ولی با توجه به شأن نزول و که هوا گرم بود، عده زور مسجد نمی رفتن و نماز نمی خوندن، و با توجه به روایات مراد نماز ظهر. خب این مسئله نماز وسط مثلا خانواده گفته، این باز خودش یک مهندسیه. گاهی وقتا تلویزیون داره اخبار میگه، یه ورق بشوندن، این مجری که خبر رو نقل میکنه میگه به خبری که همکنون به دست من رسید در روانشناسی تبلیغات، به خودش یه اثریه که حفظ هر چیزی مربوط به خودشه. مثلا حفظ بدن با لباس و حفظ جسم از اینه که انسان مواظب باشه که میکروب رو از پا در نیاره، حفظ روح به اینه که انسان روحش از کینه و بخل و حرص و حسد و شرک و اینها تکبر پاک باشه، و حفظ فرزند بینه که دوست بد مواظب باشه این اولاد رفیق بد پیدا نکنه. حفظ نماز چیه؟ چون میگه حافظ و عرض صلوات، نماز رو حفظ کنه. حفظ نماز بینه، حفظ نماز بینه که انسان نماز رو یاد بگیره، سر وقت بخونه، با جماعت بخونه، اسرار نماز رو بدونه، صحیح بخونه، احکام و آدابش رو حفظ کنه، مراکز عبادت را مثل مسجد حفظ کنه، در نماز حضور قلب داشته باشه. حفظ نماز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أنا